شنوندگان عزیز سلام، برنامه دری را شروع میکنیم. آقای مشرف، شما میزبان برنامه هستین؟ بله؟
بله، متاسفانه در اثر مشکلات تکنیکی روال برنامه برهم خورد. بر صورت صبح همه شنونده ها بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن دی سی است و ما قدیر مشرف همراه با جیلا سمی و میرویس رحمانی در این نیم ساعت در خدمت شنونده ها قرار داریم. سر خط خبرها را از جیلا سمی میشنویم.
رهایی شربتگل از حبس در پاکستان به قید ضمانت، نگرانی ها از احتمال استفاده از سلاح کیمیایی توسط داعش در موصل و کشته شدن ده ها نفر در حلب سوریه.
بله، و در برنامه امروز دوشنبه 10 عقرب سال 1395 خورشیدی که برابر است با 31 اکتبر سال 2016 میلادی، خبرهای از منطقه و جهان داریم و گزارش داریم در مورد اینکه عده از افرادی که برخی از اعضای بدنشان فلج است و از درد جانگاه اما مناطق فلج بدنشان رنج میبرند، یک شیوه تداوی جراحی وجود داره که میشه با او عمل جراحی از درد شدیدی که در ناحیه فلج اعضای بدنشان است کاهش به عمل بیاید. این برنامه را تا آخر با ما بشنوید. تفصیل خبرها از جیلا سمی.
شربتگل خانم افغانی که در نوجوانی با چاپ شدن عکسش در نشریه نشنال جیوگرافیک به شهرت جهانی رسید، به قید ضمانت از زندان در پاکستان رها می شود. اداره تحقیقات فدرال پاکستان شربتگل را روز چهارشنبه به اتهام داشتن کارت شناسایی جعلی و اقامت غیر قانونی در آن کشور توقیف کرده بود. چودری نثار علی خان وزیر داخله پاکستان با آژانس خبری فرانس پرس گفت که این دوسیه را باید بررسی کند، زیرا دوسیه یک خانم است و باید از زاویه بشری به آن نگریست. اما چودری گفت که اگر شربتگل را تبرئه کند باید از فساد اداری کسانی که برای او کارت شناسایی جعلی دادن هم گذشت و این کار امکان پذیر نیست. مقام های پاکستانی می گویند این خانم در سال 2014 در شهر پشاور به نام شربت بی بی تذکره پاکستانی را دریافت کرده بود. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان این اتهامات را رد کرد که گویا پلان وی برای مسدود ساختن اسلام آباد شاید به کودتای نظامی بیانجامد. عمران خان گفت که نواز شریف صدر اعظم پاکستان نمیتواند به بهانه اینکه دموکراسی در خطر است مظاهرات را سرکوب کند. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف میشنویم.
عمران خان تعهد کرده است که به روز چهارشنبه 1 میلیون نفر را در اسلام آباد جمع کرده و حکومت را با این کار فلج کند تا بر نواز شریف فشار آید که یا استعفا کند یا اجازه دهد که در مورد دارایی های خانواده اش که در اسناد پاناما افشا شده است تحقیقات صورت گیرد. حزب مسلم لیگ شاخه نواز حزب تحریک انصاف را متهم ساخته است که با کشانیدن اردوی مقتدر پاکستان به سیاست دموکراسی را با خطر مواجه می سازد. عمران خان در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت که هنوز هم در خانه به نوع تحت نظر است و شمار زیادی از کارمندان حزبش توسط پلیس پاکستان توقیف شده اند. عمران خان گفت که ادعاها در مورد این که او از اردو می خواهد نواز شریف را مجبور به کنار رفتن کند رد کرده، گفت هدف مظاهرات حسابده ساختن صدر اعظم کشورش می باشد.
برای در هم شکستن محاصره نیمی از بخش شرقی شهر حلب توسط حکومت سوریه، شورشیان سوری با راکت بر نیروهای حکومت حمله ور شدند. ناظرین میگویند حداقل 41 غیر نظامی در آخرین حملات تهاجمی کشته شده و با گزارش خبرگزاری دولتی سانا 35 نفر دیگر از ناحیه تنفس گازهای سمی در دو ناحیه تحت کنترل حکومت مریض شدند. شورشیان در این حملات که از روز جمعه آغاز شد از بمبگذار انتحاری با موتر و همچنان آوان استفاده کرده و حکومت سوریه در پاسخ با فراخوانی 1000 سرباز توپخانه نیروهای خود را تقویت کرد. حریق سلفر دای اکساید توسط داعش در هفته قبل در نزدیکی شهر موصل عراق به گفته کارشناسان نظامی مرحله نخست از پلان داعش در استفاده از سلاح کیمیایی علیه نیروهای عراقی و کرد است. اردوی عراق همراه با متعیدینش عملیات بزرگ پاکسازی آن شهر را آغاز کردند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
نگرانی‌هایی وجود دارد که گروه داعش برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه از مواد منفجره مملو با کلورین استفاده خواهد کرد. آن گروه در دفاع از شهر تکرید نیز از این نوع مواد انفجاری استفاده کرده بود، اما کارشناسان می‌گویند داعش به هر قیمتی که باشد و با توسل به هر نوع سلاح می‌خواهد از موصل دفاع کند. همیش گوردن، نظامی پیشین بریتانیایی و مشاور یکی از گروه‌های امدادی در سوریه و عراق، میگوید برنامه سلاح کیمیایی داعش توسط دانشمندانی که زمانی برای صدام حسین کار می‌کردند، با پیش برده می‌شود. گوردن با نگرانی گفت که نیروهای ائتلاف در برابر حملات کیمیایی آمادگی درست ندارند و داعش در موصل گاز مسترد را تولید می‌کند.
ادامه اخبار. عربستان سعودی میگوید که توطئه بمب‌گذاری در جریان یک مسابقه انتخاباتی جام جهانی فوتبال میان عربستان سعودی و امارات متحده را خنثی کرده است. به گفته مقام‌های عربستان سعودی، یک گروه مخفی دهشت‌افکن پلان داشت موتر مملو از مواد انفجاری را به روز 11 اکتبر در خارج استادیوم الجوهره در شهر جده که گنجایش 62 هزار تماشاچی را دارد منفجر سازد. 4 خارجی که 2 پاکستانی، 1 سوری و 1 سودانی می باشند، یک روز قبل از آن که حمله صورت گیرد دستگیر شدند. شمار تلفات حمله هوایی بر یک زندان در یمن که از سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی صورت گرفت و 58 نفر رسیده است. عبدالرحمن المنصب، قماندان امنیه ناحیه الزیدیه در شهر بندری عدیده که تحت کنترل شورشیان اوسیس، گفت که اکثر کشته شدگان محبوسین آن زندان بودند. زندان هدیده در یک مجتمع امنیتی قرار دارد و نیروهای ائتلاف عرب طی یک اعلامیه گفت که از آن ساختمان به عنوان مرکز فرماندهی حوثی‌ها استفاده می شد. و صدر اعظم ایتالیا تعهد کرد که بخش‌های مرکزی آن کشور را که در اثر زلزله بسیار قوی روز یکشنبه ویران شده است دوباره اعمار خواهد کرد. در این زلزله که شدت آن 6.6 درجه ریکتر بود و طی 36 سال اخیر در ایتالیا سابقه نداشت، کسی کشته نشده اما حداقل 20 نفر مجروح شده است. ماتیو رنزی، صدر اعظم ایتالیا، گفت کلیساها، منازل رایشی و دکانها را دوباره آباد خواهند کرد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، خبرهای را که از لابلای نشرات رادیو آشنا صدای امریکا می شنوین در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم خوانده می تانین. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. گزارش سالانه بانک جهانی نشان می‌دهد که محیط تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان نسبت به یک سال گذشته بدتر شده است. گزارش بانک جهانی محیط تجارت و سرمایه گذاری را در 190 اقتصاد جهان مورد بررسی قرار داده. افغانستان را در رده 183 و بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری جا داده است. خالد مفتون گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش 2017 بانک جهانی، زیلاند جدید بهترین کشور برای تجارت و سرمایه گذاری می باشد و سنگاپور، دنمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، نروژ، بریتانیا، ایالات متحده، سویدن و مقدونیه به ترتیب در رده های دوم تا دهم قرار گرفتند. سومالیا، اریتریا، لیبیا، ونزوئلا، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، افغانستان، انگولا، آیتی و چاد به ترتیب کشورهایی است که شرایط برای تجارت و سرمایه گذاری در آنجا در بهترین وضعیت قرار دارد. بانک جهانی در سال روان 10 شاخص تجارت و سرمایه گذاری را در 190 اقتصاد جهان ارزیابی کرده است. این شاخص ها شامل آغاز فعالیت تجارتی و سرمایه گذاری، جواز ساختمانی، دسترسی به برق، دسترسی به قرضه های بانکی، ثبت ملکیت، اراست از سرمایه گذاران کوچک، تجارت بیرون مرزی، تطبیق قراردادها و بالاخره حل و فصل ورشکستگی شرکت های خصوصی می باشد. بر اساس این گزارش، آغاز فعالیت تجارتی، عقد جواز ساختمانی، دسترسی به برق، ثبت ملکیت، دسترسی به قرضه و پرداخت مالیه از شاخص‌هایی است که در مقایسه با سال گذشته در افغانستان در وضعیت بدتر قرار گرفتند. تجارت بیرون مرزی و حل و فصل ورشکستگی شرکت‌های خصوصی دو شاخصی است که در مقایسه با سال گذشته اندکی در افغانستان در این شاخص‌ها بهبود ایجاد شده است. عبدالرحیم سیدی، رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گزارش بانک جهانی را تایید کرد و اما ادعا می‌کند که حکومت افغانستان اصلاحات را در چندین شاخص به وجود آورده که در گزارش 2017 بانک جهانی گنجانیده نشده است.
در بخش آغاز بزنس ما اصلاحات بسیار گسترده دادیم که جوازا مثلا مدتش هم بسیار کوتاه شده، هزینه‌ش هم کاهش یافته و سیستم هم بسیار شفاف شده و همون قدم هایم که بود و هم کوتاه شده. یا در قسمت مثلا اصلاحات اراضی هم اصلاحات عمده ای روی دست است که مثلا اگه دارای مستقل جور شده به اونجا تمام سیستم ها ملکیت ها در اونجا باید ثبت شود، یعنی اصلاحات بسیار گسترده است، به اونجا در سالهای بعد انشاءالله امکان پیدا میکنه. در قسمت مثلا دسترسی به قرضه هم یعنی بانک مرکزی با همکاری بعضی دونرا پروژه ها اون اصلاحات بسیار روی دست دارن که اونمو در سالهای آینده ما مطمئن که انعکاس پیدا میکنه و میبینم که یعنی بسیار اصلاحات قابل ملاحظه رو اونجا آمده. مثلا میتونم که کلتر رجستری رو اونجا به وجود آمده، میتونم که اموال منقولم برای اولین بار بیایه کسی به عنوان تضمین بگذاره و قرضه بگیره مثلا از بانک ها.
خان جان الکوزی معاون اتاقهای تجارت افغانستان نیز تا اندازه گزارش بانک جهانی را میپذیرد، اما ادعا میکند که افزایش ناامنی از جمله عوامل عمده ای میباشد که مانع اصلاحات در شاخصهای تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان شده است.
از لحاظ امنیتی سالی که روان هستند نسبت به سال گذشته خوب نیستند و شما میبینید که ولایت هایی که زیر تهدید هستند و بولفالی هایی که زیر فشار هستند نسبت به سال گذشته، اگر یک ولایت زیر تهدید بود ولی 4-5 ولایت زیر فشار بود مشکل آمده و این مسائل امنیتی جدا باعث میشه که فساد هم به شکل سابق خود و عادی کده بدتر بمانند و همچنان به زیر بنا هم چیزی صورت نگیرند و در طی مراحل اسناد و تجارت و کاروبار و صنعت و تمام بخشا مشکلاتی وجود دارد.
اما عبدالعزیز آریایی مسئول ارزیابی آسیب پذیری ها در کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا مک به این باور است که دلیل عمده عدم اصلاحات در شاخص های تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان کمبود ظرفیت در ادارات حکومتی است.
برای آوردن اصلاحات قطعا در هر لیولی که فکر میکنین وجود داره، اما عدم توانایی واقعا یک مسئله بسیار جدی هست که ما بررسی های میک البته نشان میده که هنوز ظرفیت پایین حکومت افغانستان را زیاد تکان میده و یک چالش کلیدی هست که دست گریبان حکومت افغانستان هست. فرار مغزها در این اواخر یکی از چالش های دیگری بود که یک سلسله کارهای نیمه تمامی که در حوزه ارتقای ظرفیت کارمندان افغانستان بود است اونمو را باز متضرر ساخته. ما اگر حرف از اصلاحات و ریفرم می‌زنیم، گام اول اصلاحات همی هست که باید افراد و اشخاص شایسته در بخش‌های مشخص استخدام شوند و افراد و اشخاص کمتر فعلا در افغانستان ما سراغ داریم که حکومت بتونه اونا را پیدا بکنه و استخدام بکنه در موضوع مشخص.
از سال 2003 میلادی به این سو بانک جهانی همه ساله سروی را راه اندازی می کند و محیط تجارت و سرمایه گذاری را در کشورهای مختلف جهان مورد بررسی قرار می دهد. تعداد پروسیجرهای اداری و پیچیدگی آن و مصارف مالی هر شاخص از معیارهای عمده است که بر اساس آن بانک جهانی سهل بودن و یا دشوار بودن محیط تجارت و سرمایه گذاری را در 190 کشور تعیین می کند. موجودیت و یا عدم موجودیت قوانین برای تشویق سرمایه گذاری نیز معیار عمده دیگری است که بر اساس آن بانک جهانی میزان موثریت محیط تجارت و سرمایه گذاری را تعیین می کند. به باور کارشناسان اقتصاد، گزارش بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان به کشور مناسب برای تجارت و سرمایه گذاری مبدل نخواهد شد، مگر اینکه حکومت آن کشور اصلاحات لازم را با در نظر داشت معیارهای پذیرفته شده بین المللی در شاخصهای تجارت و سرمایه گذاری بانک جهانی به وجود بیاورد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنونده های عزیز، سازمان جهانی صحت میگوید که حدود 25 میلیون نفر در سراسر جهان با جراحات نخاع شوکی زندگی میکنند. جراحاتی که با ایجاد فلج و مشکلات در استفاده از پاها و دست ها بسیار شناخته شده است. اما یکی از عوارض جانبی بیماری درد عصبی است که یک نوع احساس برق گرفتگی و یا هم چاقو خوردگی را در اعضای بدن ایجاد میکنه که دیگر اصلا احساس معمولی خود از دست داده. راه تداوی از این ایجاد شده و وجود داره. تا لحظات بعد این گزارش شما خواهید شنید. اما پیش از آن، مقامات صحی ولایت قندوز گفتند آن در کودکانی که در جریان کمپاین واکسین ضد پولیو به خاطر ناامنی در مناطقشان واکسین نشدند، در کلینیک های صحی گروه های موظف آنان را واکسین می کنند. گزارش گلرحیم نیازمند خبرنگار صدای آمریکا را یک جا با هم می شنویم. مقامات محلی ولایت قندوز میگویند به خاطر ناامنی های روان در آن ولایت، به استثنای مرکز شهر و مراکز ولسوالی ها، در سایر قریه ها و قصبات قندوز واکسین پولیو تطبیق شده نمیتواند. لذا خانواده هایی که به مراکز صحی جهت مداوا مراجعه میکنند، اطفال زیر سن 5 سالشان واکسین میگردند. دکتر غلام جیلانی عطایی، آمر معافیت کتلهی ولایت قندوز میگوید که در قدم نخست تلاش میکنند به دورترین نقاط آن ولایت کودکان را واکسین کنند. اما اگر بنابر دلایل گروه های صحی نتوانستند کودکان واجد شرایط را واکسین نمایند، لذا گروه های موظف در کلینیک ها آن کار را انجام خواهند داد. آقای جیلانی اضافه میکند که هر ماه در کلینیک های صحی به هزاران کودک واکسین ضد پولیو تطبیق می شود.
وس خلق پویگی چی اهمیت دو واکسین څنګه یعنی چی شه اقوی چی دا پیام بود
مردم به اهمیت واکسین پی بردند. در مناطق دوردست گروه های دائمی تطبیق کننده واکسین هر ماه بین 150 تا 160 هزار کودک زیر سن 5 سال را واکسین ضد پولیو تطبیق می کنند.
مسئولین معافیت کتلهی وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که تطبیق دو قطره واکسین ضد پولیو که از راه دهن انداخته می شود اهمیت حیاتی داشته و جلو فلج شدن دائمی کودکان را می گیرد. دکتر محمد نبی عظیمی، معاون ریاست صحت عامه قندوز میگوید که به غیر از کمپاین های تطبیق واکسین، مامورین دائمی تطبیق کننده واکسین ضد پولیو کودکان بازمانده از کمپاین را واکسین می کنند.
مو علاوه دیدین چی څلور روز د پاره د ان ای دی پروگرام یا د نیشنل ایمونایزیشن
ما به غیر از کمپاین های ملی که در ولایت را اندازی می کنیم در 78 مرکز صحی گروه های دائمی تطبیق کننده واکسین داریم و با کودکان واجد شرایط که با خانواده هایشان به کلینیک ها مراجعه می کنند واکسین ضد پولیو را تطبیق می کنیم.
ساکنین ولایت قندوز میگویند که به اهمیت و نیاز واکسین پولیو پی بردند. سید احمد، یک تن از باشندگان مناطق ناامن قندوز، به رادیو آشنا گفت که ناامنی ها باعث میگردد اطفالشان از واکسین باز بمانند.
گرچه زمون سیمی تا دو پولیو ساز که والا نرازی دو نامنه دو جنان و زوغارم
تطبیق کنندگان واکسین ضد پولیو در زمان کمپاین سرتاسری به مناطق ما نمی آیند. اما از آنجایی که من به ضرر پولیو و فواید واکسین ضد آن آگاه هستم، کودکان خود را در ایام کمپاین واکسین به کلینیک می برم تا واکسین شوند، چرا که نمی خواهم اولادهایم به فلج مبتلا شده و بار دوش جامعه گردند.
در دومین دور کمپاین سرتاسری خزانی ضد پولیو، کودکان واجد شرایط در برخی از ولایات و ولسوالی های ناامن افغانستان از واکسین باز ماندند. به گفته دکتر گلاخان ایوب، معاون ریاست معافیت کتلهی وزارت صحت عامه افغانستان، در ولایات قندوز و فرا کمپاین پولیو عملی نشد، حالان که برخی از ولسوالی ها در ننگرهار، جوزجان و کنرنیز از واکسین باز ماندند. مقامات وزارت صحت از ساکنان مناطق ناامن خواستند در صورتی که تاکنون کودکانشان واکسین نشده باشند یا هم در کمپاین هفته گذشته کارمندان صحی به منازلشان رسیدگی نتوانسته باشند، یک جا با کودکانشان به نزدیکترین مرکز صحی رفته و فرزندان زیر سن 5 سالشان را واکسین کنند. در سال 2016 میلادی تاکنون تنها 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان تایید شده که در مقایسه با سال گذشته کاهش را نشان می‌دهد. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
انتقادها از تصمیم اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI مبنی بر بازگشایی دوسیه ایمیل های هیلری کلینتون در حال افزایش است. مایکل بومن، خبرنگار صدا امریکا، گزارش می‌دهد که این اقدام FBI در کمتر از دو هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سبب ایجاد یک جنجال سیاسی دیگر شده است، چون تا هنوز محتویات و ارتباط این ایمیل ها به هیلری کلینتون دقیقاً معلوم نمی‌باشد. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
خبر بازگشایی دوسیه ایمیل های هیلری کلینتون سبب بروز حیرت و ناباوری در میان دموکرات ها شد.
It's pretty strange to put something like that out.
این یک کار بسیار عجیب است که همچین یک اقدام با معلومات بسیار اندک و چند روز قبل از انتخابات روی دست گرفته می شود.
تیم کین معاون هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا است.
این یک اقدام به نهایت گیج کننده است. من اصلا هیچ آن را درک نمی کنم. این اقدامات کاملا بی سابقه می باشد.
اما این اقدام اف بی آی به جمهوری خواهان فرصت دیگر حمله به هیلری کلینتون را فراهم کرده است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا.
A vote for Hillary is a vote to surrender our government to public corruption.
رای به هیلری رای به تسلیم شدن حکومتمان به فساد دولتی، سوء استفاده از قدرت و خشخوری است که بقای قانون اساسی من را تهدید می‌کند.
کلن کانوی رئیس ستاد مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ می باشد.
این سایه ثابت فساد اداری همواره هیلری کلینتون را تعقیب می کند. این اقدام قابل توجه اف بی آی 11 روز پیش از انتخابات به این معناست که حتماً چیزی وجود دارد.
ایمیل های جدید را اف بی آی طی یک تحقیقات جداگانه از شوهر دستیار هیلری کلینتون به دست آورده است. جیمز کامی، رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا روز جمعه از موجودیت این ایمیل ها و تصمیم آن اداره مبنی بر انجام تحقیقات در مورد آنها به اعضای کنگره اطلاع داد. اقدامی که واکنش تند اعضای حزب دموکرات را برانگیخت. تیم کین، معاون هیلری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در امریکا.
این اقدام درست نزدیک به انتخابات صورت می‌گیرد که تخطی از روش‌های معمول وزارت عدلیه آمریکا است. این اقدام همچنین مرتبط به یک تحقیقات در حال انجام است که باز هم تخطی از روش‌های معمول پنداشته می‌شود. تا جایی که ما اطلاع داریم، جیمز کامی، رئیس اف بی آی در مورد محتویات این ایمیل‌ها هیچ آگاهی ندارد. نمی‌دانیم که این ایمیل‌ها به هیلری ارسال شده و یا او به کسی ارسال کرده است. بنابراین این همه انحراف اذهان می باشد.
انتقاد دموکرات ها از اف بی آی خلاف اظهارات آنان در ماه جولای است. زمانی که آنان از نتایج تحقیقات اف بی آی در مورد دوسیه ایمیل های هیلری کلینتون استقبال کردند. جیمز کامی، رئیس اف بی آی در ماه جولای گفت که استفاده از ایمیل شخصی برای مکاتبات رسمی توسط هیلری کلینتون در زمانی که وزیر خارجه امریکا بود عمل جرمی پنداشتن نمی شود. اما جمهوری خواهان می گویند که اقدام اخیر و غیر معمول اف بی آی نشان می دهد که ایمیل های تازه به دست آمده توسط آن اداره ممکن حاوی معلومات با ارزش باشد. باب گودلت عضو حزب جمهوری خواست.
ما نمی دانیم که اساس تصمیم جیمز کامی رئیس اف بی آی چه بوده است. اما این را می دانیم که اداره تحقیقات فدرال کدام موضوع را می داند.
این در حال است که میلیون ها آمریکایی با اشتراک در پروسه رای دهی پیش از وقت رأیشان را به صندوق‌های رأی‌گیری ریختند. این که اقدام اخیر اف بی آی مبنی بر بازگشایی دوسیه ایمیل‌های هیلری کلینتون چی تأثیر می‌تواند بر میزان اشتراک آمریکاییان در روز انتخابات داشته باشد تا کنون روشن نیست. اما نظرسنجی‌ها پیش از اعلام تصمیم اخیر اف بی آی رقابت تنگاتنگ بین هیلری کلینتون و دونالد ترامپ را نشان می‌دهد.
صدای امریکا، آشنای شما.
سازمان جهانی صحت گفته است حدود 25 میلیون نفر در سراسر جهان با جراحات نخاع شوکی زندگی می کنند. جراحاتی که با ایجاد فلج و مشکلات در استفاده از پاها و دست ها بسیار شناخته شده است. یکی از عوارض جانبی این بیماری درد عصبی است که یک نوع احساس برق گرفتگی و یا چاقو خوردگی را در آن اعضای بدن ایجاد می کند که دیگر احساس معمولی خود را از دست دادند. اما یک جراح سیستم عصبی در شهر دنور ایالت کلرادو نه تنها از طریق تداوی دماغ بلکه با خاموش ساختن نقاط دردناک نخاع شوکی توانسته است موفقیت های بیشتری برای درمان این درد به دست آورد. به این گزارش یک جا گوش می دیم. جان فوربز که فلج است، هیچگاه به خاطر نشستن در روی چوکی عرابدار احساس خستگی نکرده است. اما میگوید که در 14 سال نخست پس از صدم دیدن نخای شوکیش، درد امید زندگی کردن را از وی گرفته بود. فوربز میگوید درد همانند برق گرفتگی در برخی از اعضای بدنش که فلج بود ایجاد میشد. دردی که فوربز آن را وحشتناک، مشقت‌بار و دوامدار توصیف میکند.
I... had tried pretty much every kind of drug.
هر گونه دوا، تمرینات و هر آن چیزی را که نام ببرید من به اندازه کافی تجربه کردم. هر کاری را انجام دادم تا درد توقف کند، اما نکرد. من در یک بانک سرمایه گذاری کار می کردم و فکر کردم که دیگر تمام است. وظیفه را ترک کردم و تصمیم گرفتم که به زندگی خاتمه بدهم، اما نتوانستم.
همین بود که فوربز درباره یک جراح اعصاب در شهر دنور معلومات به دست می آورد که با جراحی نخای شوکی همین دردهای را که به آن کشنده گویند توقف می دهد. دکتر اسکات فالسی، شف سرویس جراحی عصب در شفاخانه گریک دنور می گوید بیماران پس از آن نزد وی مراجعه می کنند که سایر دکتران درد آنان را به ناحیه سرشان مرتبط دانستند.
Patients when they ultimately come to me, I'm kind of a last
resort. بیمارانی که نزد من مراجعه می کنند به نحو آخرین چاره و کمک کننده آنان هستم. با بسیاری بیماران ما گفته شده که این درد یک نوع مشکل روانی یا هم روحی است.
اما دکتر فالسی میگوید که این یک مشکل نخای شوکی است. برای حل آن دکتر فالسی همراه با گروه جراحان عصب خود ستون فقرات را باز میکند تا به نخای شوکی دسترسی یابد. آنان نقاط کوچکی را جستجو میکنند که رشته های عصبی از سراسر بدن پیام هایشان را در نخای شوکی جمع میکنند. این گروه جراحان در همان نقاط فعالیت بلند برقی یا الکترونیکی را جستجو میکنند. دکتر فالسی همان نقاط را با تطبیق اندک بخار داغ از بین میبرد. با وجودی که دکتر فالسی این جراحی بزرگ عصبی را خطرناک عنوان میکند، اما آن را مؤثرترین شیوه برای از بین بردن درد شدید عصبی میخواند.
85% of the time we can get rid of sharp.
در 85% اوقات میتوانیم دردهای شدید، سوزنده، برق گرفتگی، خنجری و امثال آن را از بین ببریم.
این جراح عصب میگوید با این شیوه میتوان زندگی بیمار را تغییر داد. زندگی فاربرز نیز 2 سال پیش با انجام همین جراحی متحول شد. فقط 2 ماه پس از جراحی فاربرز یک وظیفه جدید را آغاز کرد و امروز با عنوان معاون اداره مستوفیت ایالت کلرادو انجام وظیفه میکند.
I'm not 100% without pain.
کاملا و 100% درد من از بین نرفته، اما میتوانم و امروز میخواهم زندگی کنم. خدا را سپاسگزارم که دکتر فالسی زندگی مرا نجات داد.
شف سرویس جراحی عصب شفاخانه کلرادو میگوید گروه جراحی وی تکنیک های کمتر خطرناک را استفاده میکنند. دکتر فالسی میافزاید که کارهایش اطمینان خاطر و اعتماد به نفس وی را افزایش داده تا درباره نحوه رسیدگی به دردها و جراحات عصبی بدن انسان معلومات بیشتری کسب کند.
خلاصه اخبار. شربتگل خانم افغان که در نوجوانی با چاپ شدن عکسش در نشریه نشنال جیوگرافیک به شهرت جهانی رسید و قید ضمانت از زندان در پاکستان رها می شود. اداره تحقیقات فدرال پاکستان شربتگل را روز چهارشنبه به اتهام داشتن کارت شناسایی جعلی و اقامت غیر قانونی در آن کشور توقیف کرده بود. نگرانی های وجود دارد که گروهی داعش برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه از مواد منفجره مملو با کلورین استفاده خواهد کرد. آن گروه در دفاع شهر تکریت نیز از این نوع مواد انفجاری استفاده کرده بود. برای در هم شکستن محاصره نیم از بخش شرقی شهر حلب توسط حکومت سوریه، شورشیان سوری با راکت بر نیروهای حکومت حمله ور شدند. ناظرین میگویند که حداقل 41 غیر نظامی در آخرین تهاجمات کشته شده است. عربستان سعودی میگوید که توطئه بمبگذاری در جریان یک مسابقه انتخاباتی جام جهانی فوتبال میان عربستان سعودی و امارات متحده را خونسا کرده است. شمار تلفات حمله هوایی بر یک زندان در یمن که از سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی صورت گرفت به 58 نفر میرسد. و صدراعظم ایتالیا تعهد کرده که بخشای مرکزی آن کشور را که در اثر زلزله بسیار قوی که شدت آن 6.6 درجه ریکتر بود و ویران شده است دوباره اعمار خواهد کرد.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 6 شام نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نکنن. 7 شام نشرات رادیو آغاز خواهد شد و 7:30 سرویس دری خبرها و گزارش های تازه را خدمت شما قرار خواهد داد. ما قدیر مشرف، جیلا سمی و میرویس رحمانی از حضور همه شما مرخص میشیم. برنامه رادیو آزادی که روی همین موج از 7 صبح تا 7 شام با نشرات خود آغاز میکنه فراموش نکنن. خدا و خنده با همه تان باد. Thank you.